شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. آیا می دانید هنر درمانی یا آرت تراپی چیست و هدف از این نوع درمان چیست؟ آیا می دانید هنر درمانی و روانشناسی چگونه در کنار همدیگر به رفع مشکلات بیماران کمک می کنند؟ مزایای هنر درمانی در مقایسه با سایر رویکردهای روانشناسی چیست؟ و در هنر درمانی از چه تکنیک ها و روش هایی استفاده می شود؟ من پیمان جمالی هستم و اینها پرسش هایی است که آنها را با خانم نگین صادقیان، روانشناس و هنردرمانگر در میان گذاشتم. اطلاعات عنوان شده در این گفتگو عمومی و کلی است. در این گفتگو ممکن است نیازها یا شرایط خاص شما در نظر گرفته نشده باشد. برابر این شما باید پیش از هر گونه تصمیم گیری مشاوره تخصصی دریافت کنید. سرکار خانم نگین صادقیان، بسیار سپاسگزارم که دعوت اسپیس فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. خانم صادقیان، امکان دارید در ابتدای گفتگوی امروز لطفاً کمی درباره آرت تراپی توضیح بفرمایید؟ ابتدا یک تعریفی از آرت تراپی برای شنوندگان ما لطفاً ارائه بفرمایید و بفرمایید که هدف از این نوع درمان چه هست؟
حتماً. اول اینکه میخوام تشکر کنم از شما برای دعوتتون. ببینین، هنر درمانی در واقع یکی از انواع هنرهای بیانگر هست که شامل هنرهای درمانی بیانگر که شامل موسیقی، تئاتر، دنس یا موومنت میشه. توی هنر درمانی ما به صورت اختصاصی در واقع فوکوس رو میذاریم روی بیان غیر کلامی و استفاده از متریال های هنری و پروسه هنری برای در واقع رسیدن به سری اهداف خاص. حالا به صورت خیلی کلی میتونه پروسه تغییر یا التیام بخشی باشه یا اینکه ولبینگ ما رو پیشرفت بده. اون متریال ها و اون پروسه هایی که استفاده میشه میتونه نقاشی باشه، طراحی باشه، عکاسی، دیجیتال آرت، اینستالیشن، خیلی در واقع حوزه های مختلفی رو شامل میشه. و اینکه خب هنر درمانی رو شما میتونید به صورت در واقع گروهی با یک درمانگر کار کنید، به صورت فردی مثلا حتی میتونه با زوج کار بشه و برای گروه های سنی مختلف، کودکان، نوجوانان، بزرگسالان. و یه مسئله دیگه این که خیلی در واقع واریته در واقع گستره بزرگی رو در نظر میگیره، به این معنی که میتونه در واقع یه حالت فقط کلینیکال داشته باشه که توی اتاق درمان باشه یا توی مثلا یه بیمارستان روانی باشه یا در زندان‌ها فضای توانبخشی، یا اینکه میتونه بیشتر توی کامیونیتی باشه، مثلا توی یه آرت گالری و یا مثلا به عنوان یه اثر هنری روی دیوار که به صورت گروهی ساخته شده. بنابراین فقط هنردرمانی، اون در واقع پروسه درمانی که تو فضای خاص کلینیکال انجام میشه در بر نمیگیره. یه مسئله دیگه که خیلی مهمه در واقع اینه که ببین، هنر درمانی به صورت آکادمیک در واقع فکر کنم توی دهه تقریبا 40 توی امریکا تأسیس شد، ولی هنر به عنوان درمان فکر میکنم از در واقع موقعی که انسان‌ها رو این کره زمین اومدن و شروع کردن با نقاشی، با طراحی در واقع احساسات خودشون رو بیان کردن، سعی کردن از هنر به عنوان ایجاد معنا استفاده بکنن، هنر رو به عنوان یک فضای امن دیدن. این پروسه از اول پیدایش انسان یه جورایی بوده. حالا جلوتر بیایم باز توی تاریخ هنر، به خصوص توی تاریخ هنر غرب، چه در واقع قبل از تاریخ هنر مدرن چه دوره مدرن، ما این رو میبینیم توی فرهنگ خودمون. مثلا اگر شما هنرهای دستی ما در نظر بگیریم یا فرش بافی، معرق، مینیاتور، حتی مثلا ماندالاهایی که ما در معماری اسلامی میبینیم، تمام اینها در واقع یک المان‌هایی از اون هنر به عنوان درمان رو داشتن و دارن. ولی اینکه حالا در واقع در طول زمان این به عنوان یک رشته مشخص در اومده و آکادمیک شده خیلی بدتر بوده. این خیلی مهمه، چون در واقع اون تغییرات و اون اتفاقایی که افتاده همه یه جوری کانتریبیوت کرده به این اتفاق که در واقع یک حوزه آکادمیک خاص به وجود اومد. ولی این در واقع اتفاقات و این المان‌های درمانی که مرتبط با هنر درمانی هزاران هزار ساله که در فرهنگ‌های مختلف و بین افراد مختلف وجود داشته. یک مسئله دیگه این که در رابطه با در واقع استفاده از هنر درمانی اختصاصا به صورت کلینیکال تقریبا روی تمام در واقع مشکلات و مسائل روانی میتونه استفاده بشه برای درمان، اما خب یه سری در واقع اختلالات روانی خاص هست که شاید تحقیقات بیشتری روش انجام شده در رابطه با هنر درمانی و اون واقعا اون بنفیت های درمانی که داره بعضی ها شاید یه مقدار کمتر بوده، ریسرچ در موردش کمتره، ولی در کل میخوام بگم که خیلی حوزه بزرگیه و خیلی میتونه به در واقع مشکلات و مسائل مختلف کمک کنه، خیلی بزرگتر و خیلی فراتر از فقط اون جلسه درمانی با یک درمانگر هست که ما تصور میکنیم. شاید برای کسی که آرتراپی رو کمتر میشناسن فقط مختص اونه.
خانم صادقیان، امکان داره کمی هم درباره ادغام هنر درمانی و روانشناسی برای شنوندگان ما لطفا توضیح بفرمایید؟ این دو چگونه در کنار همدیگه به رفع مشکلات بیماران کمک میکنند؟
حتما. ببینید، وقتی که در واقع هنر درمانی به عنوان یک رشته تخصصی شروع شد، در اون زمان خیلی در واقع در رویکردهای سایکوآنالیتیک، رویکردهای تحلیلی بود که یه هنر درمانی مهم بود، به این معنا که مثلا درمانگر یه جوری اون کسی بود که اون اینترپریتیشن یا تحلیل رو ارائه میداد. فرد ممکن بود یک مثلا اثری بسازه و درمانگر بود که یه جورایی حالا اون پروسه درمانی رو، پروسه ببخشید خلاقانه رو تحلیل میکرد یا اون اثری که آفریده شده. هنر درمانی خیلی تغییر کرده در رابطه با ادغامش با سایکوتراپی از اون موقع تا به الان. هستن کسایی که هنوز ممکنه با اون رویکرد کار بکنن، ولی یه تغییر عمده ای که ایجاد شده این هستش که درمانگر یه جورایی یه نقش گاید داشته باشه، یعنی نقش یک تحلیلگر و یک کسی که پاور بیشتری توی اتاق درمانی داره رو نداشته باشه و مراجع رو کمک بکنه بهش. حالا من این چیزی که دارم میگم بیشتر فاز کلینیکال هست دیگه، حالا بیشتر راجع به اون صحبت میکنیم چون راجع به سایکوتراپی پرسیدی. به خاطر همین الان منابع و ریسرچ های خیلی زیادی وجود داره که هنر درمانی رو در کنار اپروچ های روان درمانی مشخصی گذاشتن، مثلا EMDR یا سکیماتراپی فارسیش رو فهم کنم، تحوار درمانی، DBT، خیلی خیلی روش های درمانی مختلف هست که شما اگه منابع نگاه کنین در واقع نویسنده های مختلف اومدن سعی کردن یک المان های از این درمان رو در کنار آرتراپی قرار بدن. چیزی که مهمه اینه که یک سری از این در واقع رویکردهای روان درمانی ممکنه خیلی یه نظم خیلی مشخصی دارن و اینا معمولا حداقل توی تجربه شخصی من یا کار کردن با همکارام خیلی با آرتراپی خوب ادغام نمیشن. به خاطر اینکه خب آرتراپی بالاخره در واقع رویکرد خلاقانه داره، بخش تجربیش خیلی مهمه، ولی درمانایی که یه مقدار سیالترن، یه مقدار در واقع اون قدرت انتخاب و قدرت تغییر رو بیشتر به مراجع میدن، خیلی زیباتر با آرتراپی مچ میشن. و یه مسئله دیگه که هست این که درمانهایی که روی تروما کار میکنن، ببینید تو 10-15 سال اخیر خیلی ریسرچ های جدیدی توی حوزه تروما انجام شده که نشون داده که اگر ما بخوایم اتفاقات تروماتیک مختلف رو بیایم کار درمانی روش انجام بدیم یا پروسس بکنیم، چه اتفاقایی که مثلا ممکنه یک بار در زندگی ما افتاده تروماتیک بوده، چه موقعی که راجبه بهش میگن کامپلکس تروما، یعنی توی دوران کودکی یا نوجوانی اتفاقات متعددی که به صورت یک پترن پشت هم افتاده و یک تغییراتی رو در ما ایجاد کرده و یک در واقع نظم روانی رو به هم زده، تحقیقات جدید نشون میده که کار کردن روی بدن، احساسات و اون سنسیشن های درون ما خیلی خیلی مهمتره برای شروع کار در واقع تروما تراپی تا اینکه مثلا ما بیایم افکار و بخش شناختی رو تغییر بدیم. چرا؟ چون تروما یک جوری اون نظم درونی بهش میگن دیسرگولیشن، ایموشنال دیسرگولیشن به وجود میاره در درون ما و فرد شاید اصلا براش این امکان وجود نداشته بکشه راجبش صحبت بکنه، راجب اون اتفاق یا راجب تأثیراتی که روش گذاشته، سریعاً اون در واقع بی‌نظمی درونی رو براش ایجاد میکنه. اینجا خب آرتراپی خیلی خیلی میتونه مؤثر باشه به خاطر اینکه فوکوسش روی بیان کلامی نیست و خیلی میتونه کمک بکنه به مراجع که در واقع اون احساسات، سنسیشن ها یا حتی یه موقعی موومنت ها رو که در واقع مثلا فکر کنید یه موومنتی بوده موقعی که اون تروما ایجاد شده این فرد نتونسته انجام بده. مثلا یه مثالی بخوام براتون بزنم، فکر کنین مثلا یه کسی توی یه رابطه با یه شخصی بوده که دچار خشونت خانگی، مثلا خشونت خانگی توی این رابطه وجود داشته و توی اینسیدنت خاص مثلا این شخص میخواسته در واقع این طرف رو هول بده یا از خودش دفاع بکنه، ولی به خاطر اینکه اون شخص مقابل قوی تر بوده و اون پاور ایمبالانس وجود داشته، این تروما انگار یه جوری در درون این فرد مونده، این واکنش، این کنشی که میخواسته نشون بده. وقتی که مثلا ما بیایم از آرت تراپی، تروما اینفورم آرت تراپی استفاده کنیم تو این کانتکست، شما این اجازه رو به فرد میدین که بیاد این کنش رو دوباره و دوباره انجام بده. یعنی یه جوری یک حالت ریپراتیو وجود داشته باشه که این کنشه ادغام بشه، اون یک پارچگی روانی در درونش به وجود بیاد. یا همچون که گفتم اون احساسات یا ایموشنای خاصی که در درون ما به وجود میاد و اون احساس دیسرگولیشن رو ایجاد میکنه، آرت تراپی خیلی خیلی میتونه موثر باشه که در واقع این پروسه روانی رو جلو ببره، به خصوص برای کودکان. و اینکه اگر تروما توی سنین خیلی کم برای ما اتفاق افتاده باشه، حالا این میتونه حتی موقعی باشه که ما در جنین مادر بودیم، حتی ممکن اینترجنریشنال باشه، یعنی ما شخصا تجربهش نکردیم، نسل‌های قبل ما تجربه کردن، یا اینکه توی خود سنین خیلی کم اتفاق افتاده باشه. در رابطه با روان درمانی و آرت تراپی، اینا خیلی برام مهم بود که حالا براتون توضیح بدم این ادغامی که انجام شده توی حوزه هنر به خصوص. اگه بخوام بگم، اینم خواستم اضافه کنم، حالا این خیلی به سایکوتراپی اونجور ربطی نداره به رغم اون روش‌های درمانی، ولی یه حوزه جدیدی که توی آرت تراپی خیلی الان بیشتر داره بهش صحبت میشه، استفاده از هنرهای دستی. یک دوره خیلی زیادی این یه جوری نگلکت شده و اون خب در واقع روش‌های هنری مدرن‌تر مثل نقاشی، طراحی، همه اونایی که منشن کردم مهم بود، ولی خیلی الان تحقیقات و رویکردهای جدید داره راجع به صحبت میشه که چجوری ما بتونیم هنرهای دستی هر فرهنگی رو هم وارد آرت تراپی بکنیم و اینکه از آرت تراپی حتی استفاده بکنیم. خودش یکی از حوزه‌هایی که من خودم بهش علاقه دارم، توی مثلا یه دیسکورسایی مثل در واقع کنشگری سیاسی اجتماعی یا مثلا حوزه فمینیسم، که خب اینا یه جورایی غیر مستقیم به درمان رب داره، ولی خب مشخصا به اون اپروچ های مختلف رب نداره. ولی خب خیلی میخواستم یعنی توضیح بدم که خیلی حوزه بزرگی رو در بر میگیره. امیدوارم خوب درسته باشم توضیح بدم.
بله 100%. خانم صادقیان، امکان داره کمی هم درباره مزایای هنر درمانی در مقایسه با سایر رویکردهای روانشناسی لطفا توضیح بفرمایید؟
ببینید، در درجه اول اون بیان غیر کلامی و اون پروسه تغییری که استفاده از در واقع پروسه‌های خلاقه متفاوت میتونه ایجاد کنه، این چیزی هست که هنر درمانی رو یه جوری جدا میکنه از سایکوتراپی. البته یه چیز خاص، خب به هر جهت ما وقتی از هنر درمانی استفاده کنیم اینجوری نیست که بیان در واقع کلامی نداریم، ولی این چیزی هست که حالا در رابطه با تغییرات درمانی، خب ببینیم در بستگی داره که ما روی چه چیزی داریم فوکوس میکنیم. مثلا اگر شما مثلا درمانگر داری کاپل میبینه و این زوج مثلا فکر کنیم مشکل کامیونیکیشن دارن یا مشکل اینتیمیسی، صمیمیت حالا جنسی یا ایموشنال دارن، خب اونجا مثل سایکوتراپی درمانگر میاد اون مسائل رو به عنوان یه هدف درمانی در نظر میگیره و مشخصا روی اونا کار میکنه. ولی خب اگر مثلا یه فردی در واقع بیاد توی درمان که مثلا فکر کنیم مشکلات خوردن داره یا دپرشن داره، خب مشخصا خیلی شبیه سایکوتراپی، یعنی اسسمنت، اون پرسه ارزیابی انجام میشه، در واقع اهداف درمانی مشخص میشه. تفاوتی که وجود داره این که خب متریال ها، یعنی متریال های هنری، پروسه درمانی و اثر هنری، خب قسمت در واقع بخش اصلی درمان در نظر میگیره. این به چه معناست؟ به این معناست که از لحظه‌ای که مراجع یک متریال خاص یا چند تا متریال رو انتخاب میکنه، نوعی که با این متریال ها انگیج میکنه، اثری که میآفرینه، یعنی از اون اول تا موقعی که اون اثر آفریده میشه، تمام در واقع این بخش ها معنای درمانی داره. حالا این یک مسئله خیلی مهمیه به خاطر اینکه نشون میده که چرا اگر کسی میخواد آرت تراپی رو تجربه بکنه باید بره پیش کسی که ترین شده توی این قضیه، به خاطر اینکه هر متریالی یک سری ویژگی های خاصی داره و اینکه چه سوال‌هایی مثلا بشه از اون شخص وقتی که یه در واقع اثری رو میآفرینه و از دل اون سوال‌ها باز چه در واقع گایدنس ها یا چه تکنیک های بعد از اون پیشنهاد بشه، تمام اینا یه جوری اهمیت خیلی زیادی داره. یعنی خیلی فراتر از اینه که فقط مثلا شخص یه کار مثلا فکر کنید یه اثری بیافرینه و در موردش حرف زده بشه.
خانم صادقیان، به تکنیک ها و روش ها اشاره فرمودید، امکان داره کمی هم از این تکنیک ها و روش هایی که از اونها در هنر درمانی استفاده میکنید لطفا توضیح بفرمایید؟
حتما. ببینید، باز هنر درمانی میگم مثل روان درمانی شاخه های مختلف داره. حالا مثلا من میتونم دو تا شاخه مشخصش و دو تا اپروچ مشخصش رو براتون توضیح بدم. مثلا یکی اکو آرت تراپی هست که از در واقع مواد طبیعی یا عناصر طبیعت مشخصا استفاده میشه توی پروسه هنر درمانی. حالا اینکه شخص به عنوان مثال چه در واقع چه چیزایی رو از طبیعت انتخاب بکنه، مثلا حالا میتونه برگ باشه، سنگ باشه، یک اثری بیافرینه از اینا، و اینکه چجوری در واقع از این متریال های مشخص استفاده بکنه برای اینکه به عنوان مثال ما یه تکنیک مایندفولنس انجام بدیم با توجه به استفاده کردن از این متریال ها. این یه مثال کوچیکه. یک اپروچ دیگه ای، حالا میگم چون خیلی گسترده است این وضعیه، مثل این میمونه که حالا من دو تا مثال خاص دارم میزنم. یک رویکرد دیگه ای که در هنر درمانی وجود داره به نام سنسوری موتور آرت تراپی، که این رویکرد رو یه خانمی به نام کورنلیا البرت که اتفاقا استرالیا هم هستن و از در واقع مهمترین آرت تراپیست های معاصر هستن، ایشون این روش درمانی رو پایه‌گذاری کردن که به خصوص توی درمان تروما خیلی خیلی مؤثر هست. از نظر تکنیک به این ترتیب هستش که فرد باید متریالی رو که انتخاب میکنه که معمولا مثلا چیزی که ما ارائه میدیم یا میتونه فینگر پینت چیز نقاشی فارسیش رو یادم رفته ببخشید، یا مثلا فینگر پینت باشه یا حالا یه متریالی که راحت تر طرف بتونه اینا رو دست بگیره. مهمه که از هر دو دست استفاده بشه و شما یه جورایی ببینین که در درونتون چه بخش ها، یعنی اگر در واقع اون چشمت رو ببرین به درون بدن، ببینین چه بخش هایی در درون ممکنه یه حس تنشن یا بستگی وجود داشته باشه و این رو روی کاغذ یه جوری انگار باز آفرینی بکنید با یک سری حرکات ریتمیک به صورت دواری و انقدر این پروسه رو ادامه بدین تا جایی که انگار اون تجربه درون بدن یه جوری اومده روی کاغذ. حالا وقتی که اینجوری راجع بهش صحبت میشه ممکنه یکم عجیب یا غیر طبیعی به نظر میاد، ولی وقتی که ما این رو انجام میدیم کاملا میک سنس پیدا میکنه. بعد وقتی که این پروسه تموم شد، مثلا ممکنه شما از شخص بخواید که به این فکر کنه اگر قرار بود که فرد مثلا روی بدنش یک ماساژی بگیره، کدوم بخش بدن انگار نیاز داشت که اون ماساژ رو بگیره، چجوری حالا ما میتونیم از این متریالایی که داریم استفاده بکنیم و بیایم روی کاغذ یه جوری اون رو انجام بدیم. کاری که در واقع این پروسه میکنه، اول اینکه یه جورایی اون استاکنس، اون حالتی که مثلا در درون بدن یک اتفاق تروماتیک یا یک در واقع حالا حتما شاید تروماتیک نبوده ولی یه چیزی که اون حس استاکنس رو وجود داره و در درون بدن هست، یعنی به صورت کلامی ممکنه خیلی سخت اکسپرس بشه، و اینکه ما با استوری هیچ کاری نداریم، یعنی با داستان اینکه چه شد چه اتفاقی افتاد اصلا توی سنسوری موتور آرت تراپی این مهم نیست، فقط مهم اینه که در واقع با توجه به استفاده از اون متریال ها ما چجوری این رو در واقع اکسترنالایز بکنیم و این پروسه رو انقدر در حضور یک درمانگر انجام بدیم تا اون تغییر روانی، تا اون اینتگریشن، تا اون نظم درونی به وجود بیاد. حالا چیزی که اینجا خیلی مهمه این که یک سری متریال ها ممکنه برای یک شخصی تریگرینگ باشه، یعنی ممکنه که خیلی اوورولمینگ باشه و در واقع به جای اینکه باعث تغییر مثبت بشه ممکنه اون نظم درونی فرد رو کاملا از بین ببره، و خیلی مهمه که درمانگر در واقع ترین شده باشه که چجوری از این متریال ها استفاده بکنه و چه متریال هایی به شخص در واقع پیشنهاد بده. حالا این یک مثال هست از یک اپروچ درمانی که من خواستم براتون توضیح بدم، ولی میگم خیلی رویکردهای مختلف و روشهای مختلفی وجود داره که از آرت بتونه استفاده بشه برای اینکه اتفاقات مثبت درمانی بیفته.
خانم نگین صادقیان، بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو به SBS فارسی دادید.
خواهش میکنم، ممنونم از دعوت شما.
لایک، شیر، کامنت، SBS فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.